فصل خزانی دو تن پرورده ی دامان گریه شده ابری تو فضای سینمون قصه ی بیغم گساری.
رضا، مهین، امیر، اگر اون بالا صدای ما رو میشنوید بدونید که جاتون اینجا خالیه میانه بچه ها.
برگ و باری های ما بیا در سو که دلگیره گل سر بخونیم شعری از دیوانی گره من و تو زاده فصل.
دوستان از همراهی شما سپاس گذاریم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همکارم حسن جعفری آماده است که تازه ترین خبرها رو تا این لحظه، تا این ساعت به آگاهی ما برسون. حسن جان، خوش آمدی به استودیو.
ممنون جان عزیز و با سلام به شنوندگان رادیو فردا، عصرتون بخیر. امروز قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد تهران بار دیگر به شدت افزایش یافت. بر پایه گزارش ها هر دلار تا عصر امروز در بازار آزاد تهران در ساعتی از روز به 2850 تومان رسید. هر یورو نیز 3800 تومان خرید و فروش شد. خبرگزاری مهر نیز از تغییر لحظه به لحظه قیمت ارزهای خارجی خبر داده است. به گزارش مهر، قیمت دلار تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران 2820 تومان بوده است. مخالفان حکومت بشار اسد از تخریب بخش بزرگی از بازار قدیمی شهر حلب در آتش سوزی ناشی از جنگ خبر دادند. به گفته مخالفان، بخش‌هایی از این بازار تاریخی سرپوشیده متعلق به قرون وسطا دیشب در درگیری میان شورشیان و نیروهای دولتی در مرکز حلب در آتش سوخته است. این بازار از جاذبه‌های مهم گردشگری و جلب توریست‌های خارجی بوده است. همزمان جنگ در مناطقی از استان‌های درعا، دیرالزور و دمشق نیز ادامه یافته که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 117 نفر روز جمعه در جریان آن کشته شدند. مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران در واکنش به حذف نام این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا گفت که این اقدام موازنه قدرت را تغییر خواهد داد. آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نام این سازمان را از فهرست تروریستی خارج می‌کند. مریم رجوی در مقر سازمان مجاهدین در حومه پاریس درباره چگونگی این تغییر موازنه قدرت به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که حذف نام این سازمان از فهرست تروریستی برای مثال نقل قول سبب خواهد شد تا ترس‌ها در ایران از بین برود و فعالیت‌های ضد رژیم در ایران گسترش یابد. به گزارش مهر، سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که مطابق قانون رضایت پدر برای صدور مجوز سقط جنین به علل درمانی الزامی نیست و رضایت مادر کافی است. عبدالرزاق برزگر معاون پزشکی این سازمان گفته است که این دستورالعمل از اول مهر ماه به تمامی مراکز ابلاغ شده است. و خبر آخر این که نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب در نشست دوستان سوریه در نیویورک خواستار آغاز روند انتقال قدرت در سوریه شد. او گفت مهم اجرای توافقی است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل در اجلاس ژنو برای آغاز دوره گذار در سوریه به آن دست یابند. جان،
سپاسگزارم حسن جعفری، خلاصه مهمترین خبرها رو با آگاهیمون رسوند. من به اتفاق حسن جعفری و همینطور امیر که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد باهاتون خداحافظی میکنم، ولی میکروفون رو در اختیار امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم با برنامه دیدگاه ها. این هفته محمود احمدی نژاد در جایگاه رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز جمعه حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از او و هیئت نزدیک 120 نفره‌ای که همراهش برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک رفته بودند در فرودگاه مهرآباد تهران استقبال کردند. بنابر گزارش مطبوعات ایران با شعارهای نظیر احمدی زنده باد، مشایی پاینده باد و چپ راست کارگزار علیه خدمتگزار. اما روز پنجشنبه 26 نماینده مجلس درباره گفته‌های محمود احمدی نژاد در نیویورک در زمینه بهبود رابطه با آمریکا تذکر دادند. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در نیویورک گفته بود با برداشته شدن گام‌های اعتمادساز، محکوم کردن تهدیدها علیه ایران، حل مسئله هسته‌ای با تفاهم و مرتفع شدن پرونده مالی دو کشور، امکان بهبود روابط ایران و آمریکا وجود دارد
و بر اساس احترام آماده گفتگو و حل مسائل هست. البته این نکته قابل ذکره که ما هیچگاه با ملت آمریکا و مردم آمریکا نه مشکلی داشتیم نه از اونها نگرانی داشتیم. ما اونها رو دوست داریم مثل بقیه ملت ها. فکر میکنیم اونها هم به دنبال عدالت و صلح و زندگی دوستانه با سایر ملت ها هستند.
گفته هایی که برخی ناظران در مقایسه با گفته های محمود احمدی نژاد در 7 سفر گذشتش به نیویورک ملایم یا آشتی جویانه تلقی کردند. با این همه محمود احمدی نژاد در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل اسرائیل را جعلی و بیریشه نامید. گفته هایی که بی پاسخ
نماند.
روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صحبت از نیاز به کشیدن خط قرمز برای ایران کرد، برای گردن گذاشتن به مصوبات شورای امنیت و پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم. نخست وزیر اسرائیل با در دست گرفتن نمودار یک بمب هنگام سخنرانی در مجمع عمومی گفت ایران تاکنون به 70% کسب توانایی تولید سلاح هسته‌ای رسیده و تا تابستان آینده این توانایی به 90% خواهد رسید و تابستان آینده به گفته او باید مهلت خط قرمز باشد.
America wants to resolve this issue through diplomacy. And we believe that there is still time and space to do so.
پیش از اینها در روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با یاد کردن از تاریخ کهن ایران گفت آمریکا هنوز در پی حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک است، اما افسود زمان برای حل مناقشه هسته‌ای ایران نامحدود نیست. او گفت دولت ایران همزمان با محدود کردن حقوق مردمش از دیکتاتوری در دمشق و گروه‌های تروریستی خارج از ایران حمایت کرده، نتوانسته نشان دهد برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است و به تعهداتش در سازمان ملل عمل نکرده.
Just as it restricts the rights of its own people, the Iranian government continues to prop up a dictator in Damascus and supports terrorist groups abroad. Time and again it has failed to take the opportunity to demonstrate that its nuclear program is peaceful.
سفر محمود احمدی نژاد همچنین فرصتی فراهم کرد برای واکنش منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران در نیویورک. از انتشار ویدیو کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر ایران در نیویورک بر روی یوتیوب گرفته تا اقدام گروه حوار مخفف مخالفان با جنگ، تحریم و سرکوب دولتی و اقدامات مجزایی گروه اتحاد علیه ایران اتمی تا تظاهرات مجاهدین خلق و شماری از مخالفان دیگر که در حاشیه آن چند تظاهر کننده به رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هنگام رد شدن از کنار تظاهرات علاوه بر دشنام‌های سیاسی فوش‌های رکیک دادند، هلش دادند و یکی دو ضربه به او زدند تا پلیس توانست بعد از چند دقیقه او را از محل دور کند. حاصل 8 و آخرین حضور محمود احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک چه بود؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه. در شهر بوستون ایالت ماساچوست آمریکا، هوشنگ امیر احمدی بنیانگذار و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان، نهادی که بیش از 2 دهه پیش در آمریکا با هدف بهبود مناسبات تهران و واشنگتن تأسیس شد. در شهر سندیگو از ایالت کالیفرنیای آمریکا، درویش رنجبر، کادر سابق بخش امور بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی و کارشناس سابق ارشد ایران در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ژنو، و در تورنتو علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه شناسی. آقای هوشنگ امیر احمدی، برایند گفته‌های محمود احمدی نژاد، بنیامین نتانیاهو و باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک چه واکنشی داشته در محافلی که در مورد سیاست‌گذاری خارجی آمریکا تحقیق می‌کنند.
من فکر می‌کنم برداشت کلی اینه که هر سه اونها یک مقدار موازشون رو نرم‌تر و واقع‌بینانه تر کردند. از یه طرف آقای احمدی نژاد خب بدون اون سر صداهای همیشگی و اتهاماتش و اونا این دفعه خیلی به هر حال مناسب‌تر صحبت کرد. آقای نتانیاهو هم حداقل فرصت رو به تابستون سال آینده منتقل کرد برای اینکه خط قرمزی رو در مقابل ایران بذارن. آقای اوباما هم مطرح کرد که ضمن اینکه خط قرمزی وجود نداره، ولی خب به هر حال این جریان تا ابد نمیتونه همینجوری ادامه پیدا کنه، باید این مشکل حل بشه.
آقای امیراحمدی گفتین که صحبت‌های آقای احمدی نژاد ملایم‌تر بود. برخی از مفسران دیگه هم مقایسه کردن، همین حرفو زدن، ولی در این حال در مورد اسرائیل آقای احمدی نژاد لفظای ساختگی و بی‌ریشه رو به کار برد که بدون جواب نموند. اینو چجوری؟
بله خب متأسفانه نه فقط آقای احمدی نژاد، اصلا رهبرای ایران وقتی که به اسرائیل میرسن یه استاندارد دیگری رو به کار می‌برن. اسرائیلیان باید به این نتیجه برسن که بیش از هر چیز این نوع حرفا در چارچوب لفظ و پروپاگاندا است تا واقعیت سیاست گذاری. در رابطه با حتی اسرائیل هم به نظر من لفظش نرمش و ملایمت بیشتری داشت تا در دفعات قبل. مشکل اسرائیل در ایران دست آقای احمدی نژاد نیست، حتی دست آقای خامنه‌ای هم نیست. یک مشکل اساسی و ریشه‌ای در رابطه با نظام و این انقلاب، حتی در رابطه با اسرائیل هم این دفعه بهتر بوده، اما هیچ انتظاری هم نمیشه داشت که یه دفعه اون لفظ عوض شه. من امیدوارم که این شروع خوبی باشه برای یک حرکت جدی‌تر بعد از انتخابات آمریکا. اگر در این انتخابات من فکر کنم حتی آقای رامنی هم ببره، حداقل در چند ماه اول یه شروع بهتری خواهد بود. حالا که اتفاقی از توش در بیاد نمیدونم، ولی اینجور به نظرم میرسه که یک مقدار واقع‌بینی الان بیشتر از مثلا سه هفته پیش بود.
آقای رنجبر، به نظر شما که در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سالها کار کردین، این گفته‌ها رو در این سفر آخر آقای احمدی نژاد باید به حساب خودش گذاشت یا بازتابی از سمت‌گیری نظام و رهبر؟
اجازه بفرمایید من اول خدمتتون عرض می‌کنم. نخست اینکه چه آقای احمدی نژاد و چه کل نظام جمهوری اسلامی برداشت درستی از ساختار سازمان ملل به طور کلی ندارن. این آقایون تصور میکنن که سازمان ملل یک مرکزی هست که برای دادخواهی کشورهای مختلف در دنیا بنا شده. این اصلا درک این موضوع رو ندارن که مأموریت اولیه سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی هست. این آقایون تصور میکنن که یک مرکزی هست برای عدالت خواهی. به همین خاطر می‌بینیم که نخست وزیر مقتول آقای رجایی میان روی میز سازمان ملل متحد پاشون رو دراز میکنن و نشون میدن، میگن که ببین من در زمان شاه شکنجه شدم.
باشه، اون یعنی یک سوالی رو که از
بله بله در الان در خدمت تو عرض میکنم. آقای محمود امیری نژاد در طول 8 سالی که به سازمان ملل متحد اومده با مظلوم نمایی بدون توجه به سرکوبهایی که در داخل انجام میدن میان در سازمان ملل متحد مظلوم نمایی میکنن. و اون نکته ای که جناب آقای امیر احمدی و اکثر ناظرین اشاره میکنن که سخنرانی آقای محمود احمدی نژاد یه مقدار ملایم تر بوده، به نظر من از نظر محتوا اون محمود احمدی نژاد که حاله نور در سال 1384 به دور سر خودش دید با محمود احمدی نژاد از سال 1391 فقط یک تفاوت داره. این هست که در اون زمان حاله نور سرشون دیدن و رفتن به آقای جوادی آملی با آبتاب تعریف کردن که رهبران جهان مدهوش پیام اسلام شده بودن، ولی الان یک مقدار به زمین واقعیت برخورد کردن، متوجه شدن که اینجا محل فقط صرفا تبلیغات نیست. برخوردی که نسبت به اسرائیل داشت فرق نمی‌کنه، همون برخورد پیشتر بود و انتقادی که نسبت به کارکرد سازمان ملل متحد داره اونم نکته‌ای است که همیشه تکرار کرده. یعنی ایشون اعتقاد داره که بایستی مثلا میگم یک کشوری مثل غنا یا یک کشوری مثل نیجریه به اندازه برزیل، آلمان یا ژاپن در تصمیم‌گیری‌های سازمان ملل متحد شرکت داشته باشه.
آقای رنجبر، خب فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه هم گفت آفریقا حتی باید یه نماینده داشته باشه دائم توی شورای امنیت.
از این جهت هست تو صحیح جناب آقای کاتزیان. سال‌ها هست که من در جریان ریز این قضیه خودم بودم در سازمان ملل متحد که بحث می‌کردن که باعث ساختار سازمان ملل متحد با توجه به اینکه 60 چند سال از تأسیس این سازمان می‌گذره و قدرت‌های جدیدی در دنیا ظهور کردن، پس ساختار سازمان ملل متحد هم باعث تغییر بکنه. نکته اساسی من این هست که ولی اون دیدگاهی که آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه مطرح می‌کنه با اون دیدگاهی که آقای احمدی نژاد مطرح می‌کنه اصلا زمین تا آسمون فرق می‌کنه. آقای احمدی نژاد ادعای مدیریت جهانی داره، کسی که نمی‌تونه گوشت مرغ رو در ایران مدیریت کنه. ریال ایران در از یک شب 65% از ارزشش کم میشه، چنین آدمی چطوری می‌تونه بیاد ادعا بکنه که بله منم می‌خوام در توسعه تصمیم‌گیری جهانی و مدیریت جهانی مشارکت کنم؟
قسمتایی که آقای امیراحمدی میگن که فرق داشته با سفرهای پیشین از حرفای آقای احمدی نژاد، باید به حساب باستاب نقطه نظر خودشون گذاشت یا اینکه باستاب نظر نظام و رهبر؟
به نظر من عمدتاً باستاب نقطه نظرات خودشون هست و پس از این سفرهای متوالی که بینیجر داشتن و وقتی که برمیگردن ایران، تصویری که قبلا ارائه میداد و الان ارائه میده یه مقدار فرق میکنه، میخواد یه تصویر واقعی‌تر نشون بده. به نظر من به هیچ وجه نشون دهنده نرمش کل نظام نیست، بلکه این تصمیم‌گیری شخصی خودش هست که دوست داشت یه چهره ملایم‌تر ارائه بده.
آقای حقیقی، تذکر 26 نماینده مجلس به رئیس جمهور درباره آنچه بهبود رابطه با آمریکا نامیدند در حرفای رئیس جمهور در نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل در چه چارچوبی قابل بررسیه؟
در این چارچوب قابل بررسی هست که آقای احمدی نژاد در سخنرانی سازمان ملل 4 تا هدف کلی رو دنبال میکنه. یکی این که تبلیغات استراتژیک میکنه برای خودش، نه برای نظام. متناسب با موقعیت داخلیش و موقعیت بین المللی نحوه سخنرانی ها تنظیم میشه. موقعی که وضعیت داخلیش متدلدل هست، سطح سخنرانیشو در سازمان ملل خیلی تند میکنه. اگه دقت کرده باشید، 2 سال پیش که بعد از جریانات داخل بود و مشکل داشت، نطقش رو خیلی تند کرده بود. اون 11 سپتامبر صحبت کرد، نه که مثلا با تحسین‌های داخلی روبرو بشه. آقای احمدی نژاد چون سفر خارجی نمیره، دیپلماسی ایران در دوره آقای احمدی نژاد به ویژه در دوره دومش محدود به سفر به آمریکای لاتین و کشورهای خیلی حاشیه‌ای بین‌المللی شده، آفریقایی شده. سازمان ملل تنها جایی است که ایشون میتونه یک مقدار تریبون رسانه‌ای پیدا کنه. هیچ جای دیگه نمیتونه این تریبون رسانه‌ای رو پیدا کنه که امسال هم از این وضعیت بسیار افت کرد. چون سال قبل بود سخنران آقای احمدی نژاد رو بسیاری از کانال‌های تلویزیونی مستقیم پخش می‌کردن، ولی امسال نکردن. و همچنین ملاقات‌های حضوری که سعی می‌کرد ملاقات‌های دو جانبه داشته باشه، اونها هم امسال بسیار افت کرده بود، به خاطر اینکه موقع داخلی آقای احمدی نژاد افت کرده. حالا اون صحبتی که در مورد آمریکا کرد آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد تحلیلش این هست که بایستی در زمان ایشون مصالحه‌ای صورت بگیره که مزایاش به آقای احمدی نژاد برگرده و بتونه از این طریق دولت خودش رو تداوم بده، به معنی اینکه یا نماینده خودش یا کسی که به هر حال ایشون خیلی روش توافق و اجماع داره. چون داره این سیاست دنبال میکنه، مخالفین داخلیش دقیقاً از همین نقطه نظر باهاش برخورد کردن. یعنی معتقدن این شعاری که در مورد آمریکا میده هم مغایره با شعارهای قبلیش و هم این که داره یه مسیج میده برای آمریکایی‌ها که من آماده مصالحه و مذاکره هستم، ولی غافل از این که نه آمریکا حاضر با آقای احمدی نژاد مصالحه کنه اگر بخوادم بکنه و نه نظام میخواد این مصالحه با دست آقای احمدی نژاد صورت بگیره. آقای احمدی نژاد فقط نظام داره کنترل میکنه تا بتونه تا آخر دوره بدونی که حاشیه‌ای خیلی استراتژیک ایجاد کنه برای نظام بتونه طی کنه. نکته دیگه یه بخش از صحبت آقای احمدی نژاد در مورد نظام سرمایه‌داری و مشکلات آمریکا و اینا همش دستپخت آقای مولاناست که شهروند آمریکا بوده، رئیس دپارتمان در آمریکا بوده. همه این اندیشه‌ها که آمریکا در حال سقوطه، نمیدونم این سخنرانی آقای احمدی نژاد موج ایجاد میکنه، دنیا همه منتظر کلام آقای احمدی نژاد هستن و دموکراسی چیز مسخره است. اینا حرفایی است که اینا آقای مولانا زده تلویزیون ایران زده و همش این پمپاژ میکنه با آقای احمدی نژاد که همه منتظر کلام شما هستن و مدیریت شما مدیریت بین‌المللی است.
حمید مولانا الان اینجا نیست که جواب شما رو بده.
اینا رو گفتم میخواد من کدش
بده. نه نه، من میگم که حق این که ایشون جواب بده به حرفای شما همیشه محفوظ در رادیو فردا. ولی آقای امیر احمدی، ما حاصل سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک وضعیت رو بیشتر به سوی صلح متمایل کرد نکرد؟ تغییری در اون داد نداد؟ چجوری بود؟
تغییر اساسی انجام نشده. ببین، رابطه ایران امریکا چیزی نیست که با 4 تا حرف ملایم، 2 تا تعارف مسئله‌اش حل بشه.
آخه آقای احمدی نژاد توی صحبتاش گفتش که در خارج از عرصه مذاکرات و بین ایران و آمریکا میشه این مسائل حل بشه. این مسئله خارج از چارچوب مذاکرات بین ایران و آمریکا گفتن آیا تازه بود یا نبود از طرف آقای احمدی؟
کاملا این بود، این تازه است. البته برای آقای احمدی نژاد تازه است. این حرفیه که مثلا من الان 25 سال میزنم. اصولا مشکل غنی‌سازی خارج از چارچوب مشکل ایران امریکا قابل حل نیست. من توی همین 4 هفته پیش که تهران بودم با بعضی از دوستانی که اونجا صحبت کردم دقیقاً همین رو گفتم. گفتم شما امکان نداره بتونید در چارچوب 5 به اضافه 1 به نتیجه برسید. مستقیم برید به سوی امریکا، بعد از انتخاباتش چهره هایی که در مقابل امریکا میذارید باید چهره هایی باشن که مسئله حل کن باشن، نه مسئله ساز. مشکل این رابطه رو بنیادی حل کنید. البته در این حال من همین اینقدر واقع بین هستم که بدونم این تقریبا امکان پذیر نیست فعلا برای نظام، برای اینکه نظام فکرش اینه که امریکا هرگز حاضر نخواهد بود با انقلاب اسلامی، به حکومت اسلامی به همین شکلی که هست زندگی کنه، در صدد از بین بردنش خواهد بود و بنابراین هر نوع عقب نشینی مثلا در رابطه با غنی سازی میتونه مسائل اساسی دیگری براش به وجود بیاره. به هم متاسفانه آقای احمدی‌نژاد دیر متوجه این جریان شده و همین که مطمئن نیستم نظام حتی همین امروز هم بعد از اینکه آقای احمدی‌نژاد این حرفو زده بخواد دنبال این نوع فکر بره. خیلی براشون مشکل خواهد بود، ولی چاره دیگه هم احتمالاً نخواهند داشت. حالا یکی از مشکلاتی که جمهوری اسلامی همیشه داشته اینه که چیزی رو که باید مثلا 10 سال 15 سال پیش انجام میدادن تازه دارن در موردش صحبت میکنن. زیاد مطمئن نیستم درون نظام این فکر هنوز جا افتاده باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای رنجبر، بنیامین نتانیاهو با نشان دادن یه نمودار صحبت از لزوم کشیدن خط قرمز برای ایران کرد. درک شما که قبلا در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در زمینه سلاح‌های هسته‌ای شیمیایی و بیولوژیک کار می‌کردید و نماینده ایران در مقر سازمان ملل در ژنو بودید، از خواست اسرائیل برای کشیدن خط قرمز برای ایران چیه؟
سیاست اسرائیل ستیزی بخشی از ماهیت وجودی رژیم جمهوری اسلامی محسوب میشه. یعنی از سال 1342 که آقای خمینی آتش اسرائیل ستیزی رو روشن کرد و در سال 1357 با بهره گیری از اون آتش به اون قدرت فائقه و مطلق دست پیدا کرد، اسرائیل ستیزی بخشی از سیاست خارجی این رژیم بوده و به نظر من تا زمانی این رژیم هست خواهد بود. در صورتی که اگر که به عمق مطلب نگاه بکنیم، دو کشور مهم منطقه، ترکیه و مصر، هر دو هم مسلمان هستند. هر دو رژیمشون عاقلانه نشستن به منافع ملیشون فکر کردن، اسرائیل رو به رسمیت شناختن، با اسرائیل رابطه کامل دیپلماتیک برقرار کردن. حالا مسئله مثلا کشتی مرمره بین اسرائیل و ترکیه پیش میاد، میشینن اثر عقلانیت این مسئله رو هم دیگه حل میکنن. اساس جهتگیری جمهوری اسلامی نسبت به مسئله اسرائیل از اون ابتدا در تقابل 100% با منافع ملی ایران بوده. نکته دوم این که چون این مبنا همونطور که میگویند خشت اول چون معمار کشت داره یا میره دیوار، این دیوار که جلو داره میفته روی ایران. چرا؟ به خاطر اینکه اینها از ابتدایی که آقای خمینی قدرت در دست گرفت تا امروز تونستن با این شعار جامعه رو ملتهب نگه دارن، سطح منطقی التهاب ایجاد بکنن، بحران مصنوعی ایجاد بکنن که این نظام فقط میتونه از بحران تغذیه بکنه. پس بنابراین اگر در نظر بگیرید که اسرائیل کشوری هست که از طرف ترکیه و مصر و اردن به رسمیت شناخته شده، روابط دیپلماتیکی برقرار کردن، به امروزی که اعضای شناخته شده عضو سازمان ملل متحد هست، اون وقت رژیمی به نام جمهوری اسلامی میاد هر روز تهدید میکنه که باید از نقشه روزگار محو بشه. خب اگر شما به جای رهبران اون کشور باشید و بدونید داره یک کسی تهدید میکنه که من میخوام یه منزل شما رو خراب کنم، این خونه قصبیه، این خونه اصلا متعلق به شما نیست، و اون طرف ببینه که اون کسی که تهدید میکنه داره بولدزر میسازه، امروز چرخو بولدزر ساخته، روز دیگه داره زنجیرهاشو میسازه، روز دیگه داره فرمان اون بولدزر رو میسازه. خب ممکنه اینم هر انسانی که تو خونه نشسته باشه، حالا این خونه قصبی هست قصبی نیست، ربطی واقعا به ایران نداره، اسرائیل هیچ مرز مشترکی با ما نداره، طبیعیه که احساس خطر میکنه. پس بنابراین اگر که ما خودمون رو به جای آقای نتانیاهو بذاریم به عنوان نخست وزیر کشوری که مسئولیت تامین امنیت اون کشور به عهده داره، فکر میکنید که این کار معقولانه نیست که به خط قرمز بذاری بگه آقا اینا دارن بولدزر میسازن؟
ولی در داخل خود اسرائیل منتقدان اسرائیلی آقای نتانیاهو با این نوع برخورد تفاوت نظر دارن.
دقیقاً من متوجه این موضوع هستم، حتی میدونم که بسیاری از اسرائیلی‌ها تا در منزل نخست وزیر هم تظاهرات کردن که از جنگ جلوگیری بکنن. این خود تفاوت دیدگاه‌ها بین جناح‌های مختلف در اسرائیل هست. الان که خب دستراسی ها در اسرائیل قدرت به دست گرفتن، تندروتر هستن، اهود باراک و بنیامین نتانیاهو مداوم بر طبل جنگ میکوبن، ولی خب خود قاطبه مردم اسرائیل میدونن که درگیر شدن در چنین جنگی میتونه خسارات بسیار جبران ناپذیر به خود اسرائیل هم وارد بکنه. به همین خاطر اونها تلاش میکنن که از بروز هر گونه جنگی جلوگیری بکنن. به نظر من حتی در تحلیل نهایی اینکه آقای نتانیاهو نهایتا موضوع رو به تابستان آینده موکول میکنه، باز خودش نشوننده این هست که تحت تاثیر افکار عمومی داخل اسرائیل متوجه شده که نبایستی بیش از این به ایالات متحده و جامعه جهانی فشار آورد که آقا خط قرمز رو بندازید، مثلا ماه نوامبر بلافاصله بعد از انتخابات آمریکا، یک قدمی رفت به سمت اینکه تو خود تابستان آینده وقت زیاد هست و بازم میشه به دیپلماسی فرصت داد که این مسئله رو حل و فصل بکنه.
آقای حقیقی، شما نظرتون درباره گفته های بنیامین نتانیاهو و محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک چیه؟
در صحبت آقای رنجبر، من فکر میکنم از 1992 آقای گیتس در کنگره آمریکا مطرح کرد ایران 10 سال دیگه بمب خواهد داشت. اسرائیلیا در 10 سال گذشته همیشه گفتن 1 سال 2 سال. اسناد ویکیلیکس رو بخونید از مبدا اورشلیم که سفیر آمریکا مطرح کرده در ملاقاتی که نمایندگان کنگره آمریکا در 2009 داشتن، همین آقای بیوت باراک بهشون میگه که حد اکثر یک سال دیگه ایران بمب تو دستاش خواهد بود و اگر تا 6 ماه دیگه هیچ اقدام نظامی علیه ایران نشه، همه چیز به فنا خواهد رفت. یعنی دائما این خط قرمز و این بحران رو دارن تشدید میکنن. این سیاست اسرائیل در مورد این مسائل به خصوص سیاستی است که نتانیاهو داره. آقای نتانیاهو از 1996 هدفش زدن ایرانه و تیکه تیکه کردن ایرانه، و در اسناد ویکیلیکس هم به خوبی میبینید همیشه این پمپاژ میکنه این هراس و وحشت رو به آمریکایی‌ها. پس بنابراین بخش از اینها کاذبه، دشمنی میانه به کشور وجود داره. خب ایران برای بعد از انقلاب شروع کرده، ولی این نیست که اسرائیل هم کاری نکرده. خود فارین پالیسی نشون داد که گروه جندولا رو اسرائیل‌ها با اسم ماموران CIA تماس گرفتن، حرکت‌های قومی رو خود اسناد آمریکا که لو رفته از طریق ویکیلیکس نشون میده که دائما اسرائیل داره حمایت میکنه از اینکه حرکت‌های تجزیه طلبان قومی در ایران شکل بگیره. خود ABC گزارش داد، نیروهای موساد در
کردستان عراق نیروهای کرد رو دارن آموزش میدن و از این موارد زیاد هست. یعنی اینجوری نیست که فقط داره ایران عمل میکنه. ایران آغازگر بازی بود علیه اسرائیل، ولی بعدن اسرائیل هم این نتیجه رسید، به خصوص بعد از 1991 که با عرب صلح کردن، که تنها راهش اینه که قدرت ایران رو تجزیه کنه. بعدم یادمون نره الان تمام کشورهای حوزه خلیج فارس با اسرائیل رابطه ندارن.
خلاصه کنین آقای حقیقی.
بله، عربستان رابطه نداره، امارات رابطه نداره، کویت رابطه نداره، عراق رابطه نداره، تمام حوزه خلیج فارس رابطه ندارن. اینجوریه که فقط ایران رابطه نداره. ایران میتونه اسرائیل رو رسمیت نشناسه، ولی تنها کاری که باید بکنه نباید هیچ اقدامی علیه اسرائیل انجام بده. این مسئله اساسی اینه.
آقای امیر احمدی، سیاستگزاران آمریکایی چه نظری دارن درباره خط قرمزی که بنیامین نتانیاهو استدلال کرد باید برای ایران کشیده بشه، مهلت تابستان سال آینده؟
برای امریکا خط قرمز ساختن بمبه. من حتی فکر میکنم گاهی که حتی ساختن بمب هم برای امریکا ممکنه یه روزی خط قرمز نباشه. خیلی کشورهای دیگه هم بمب ساختن، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. امریکا همیشه میتونه ایرانی که داره بمب هست رو هم نظر کاری انجام بده. اسرائیل خط قرمز برعکس حتی غنی‌سازی در هر چارچوبیه، برای اینکه اعتقاد داره اسرائیل هر نوع غنی‌سازی در جمهوری اسلامی با توجه به همه شرایطی که اطراف جمهوری اسلامی وجود داره، دشمنی با امریکا، دشمنی خود اسرائیل، مشکلاتی که با عربا داره و غیره و اینا و کشورهایی که در منطقه هستن و بمب دارن، همه این شرایط میتونه یه ایرانی رو که دارای غنی‌سازی هست هر چارچوبی به سوی بمب‌سازی هم ببره. اسرائیل بحثش اینه. بنابراین ایران به نظر من باید در رابطه با این برخورد اسرائیل و این دید واقع بین باشه. واقعیت اینه که اسرائیل میترسه، پروپاگاندا نیست، جیغداد نیست، ملت اسرائیل نگرانند. وقتی که سوای اینکه اسرائیل چقدر با ایران دشمنی کرده و چقدر به نیروهای قومی و غیر قومی داره کمک میکنه که این حکومت رو، نه فقط حکومت رو که کشور رو به هم بریزه، سوای همه اینا به نظر من جمهوری اسلامی باید واقع بین باشه. واقع بینش اینه که به هر حال یک کشوری به نام اسرائیل اونجاست که سرزمین عربا رو داره و این عربا هم حالا به درست یا به غلط حاضرن باش زندگی کنن و حتی فلسطینی ها هم به شکلی حاضرن باش زندگی کنن و بنابراین جمهوری اسلامی نباید کاسه دختر از آش بشه به اصطلاح. و در این حال هم باید بپذیره جمهوری اسلامی که این صحبت هایی که نتانیاهو داره دستش میکنن واقعیت داره به معنی تهدید، یعنی همش پروپاگاندا نیست. نه، دلایلش رو صادق میترسه از ایران.
آقای رنجبر، شما در مورد اسارتی که شد در مورد اسرائیل آیا پاسخی میخواین بدین؟
بله بله، من خواستم نکته رو خدمت آقای حیله عرض بکنم که من گفتم که دو کشور مهم منطقه با اسرائیل رابطه دیپلماتیک دارن که غیر قابل انکار هست، ترکیه و عربستان سعودی. خب اردن هم همینطور. نگفتم که تمامی کشورهای مسلمان منطقه با اسرائیل رابطه دارن. و نکته دوم این که منافع ملی هر کشور رو موقعیت ژئوپلیتیک، خاص ملت و جهت‌گیری بین‌المللی اون کشور تعیین می‌کنه. مطمئنم که در ایران امروز رفراندوم انجام بشه در مورد به رسمیت شناخته شدن اسرائیل یا در مورد برقراری رابطه با آمریکا، در ایران به مراتب رأی بالایی داده میشه تا مثلا در عربستان سعودی. این یک طرف قضیه. طرف دوم قضیه این هست که منافع ملی رو ما باید در نظر بگیریم. چرا ترکیه حاضر اسرائیل به رسمیت بشناسه و رابطه دیپلماتیک برقرار کنه؟ چرا در مصر که حتی اخوان المسلمین هم سر کار اومدن پیمان صلح با اسرائیل رو محترم شمردن؟ به خاطر که یک عقلانیتی در تصمیم گیری آن هر دو دولت حاکمه. نکته سوم این که بله، من از پیمان اصول آگاه هستم، میدونم که بعد از این پیمان بود که حتی آیات عرفات مغزول دستگاه رژیم جمهوری اسلامی واقع شد. تمام این تهدیدایی که شما فرمودید من دقیقاً در جریانش هستم. متأ نکته اساسی همون هست که آقای امیر احمدی هم فرمودن که تا زمانی که جمهوری اسلامی یک برخورد معقولانه نسبت به مسئله اسرائیل داشته باشه، اینها از عواقب این عملکرد رژیم جمهوری اسلامی است. واکنش اسرائیل در مقابل کنشی است که از طرف جمهوری اسلامی از سال 42 تا بعدش هم سال 1357 که قدرت رو به دست گرفتن ریخته شده. اگر که یک حکومت منتخب پاسخگو داشتیم، اصلا تهدیدی که اول وجود نمیتونه داشته باشه. ما هستیم که میتونیم اگر یک حکومت منتخب و پاسخگو داشتیم، منافع ملیمون رو به نحوی حفظ بکنیم که این تهدیدا وجود نداشته باشه و در این حال یک رابطه معقولان با کشورهای دنیا داشته باشیم. پس بنابراین اصل قضیه برمیگرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی و آن چیزی که از طرف اسرائیل به عنوان واکنش ما میبینیم حاصل کنش رژیم جمهوری اسلامیه.
آقای حقیقی، ماحصل سفر محمود احمدی نژاد به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک چی بود؟
یه جمله 30 ثانیه بگم در مورد توضیح آقای رنجبر. ببینید، من گفتم که ایران آغازگر این برخورد بوده بعد از انقلاب، ولی به هر حال میتونه اینو کنترل کنه، میتونه حتی بدون رابطه دیپلماتیک هم سطح دشمنی و صورت حسابی رو که الان این روزها برای صادر میشه کم کنه. یعنی بهتره حالی که میتونه الان انجام بده این است که هیچ اقدامی علیه اسرائیل انجام نده. در این صورت هم اسرائیل کاملا مجبوره که عقب بکشه و هیچ اقدام علیه ایران انجام نده. به نظر من حضور آقای احمدی نژاد این بار بیهوده بود. باید وزیر خارجه ایشون میومد و نظراتش رو مطرح میکرد که بیشتر میتونست برای دیپلماسی جمهوری اسلامی منفعت به هم داشته باشه. سفر آقای احمدی نژاد حاشیه‌های فراوانی داره که این حاشیه‌ها منافع ملی ایران رو کلا به خطر میندازه. نکته دوم، آقای احمدی نژاد با نوع ترکیب سفرش که هیئت 120 نفره بوده که معلومه چه کارکردی داشته، مثلا وزیر مسکن رفته در سازمان ملل یا برخی از اعضای خانواده، همه اینا در موقعیتی که ایران شعار اقتصاد مقاومتی میده و مشکلات اقتصادی در داخل وجود داره و دولت از حل اون عاجز هست، تاثیر منفی در افکار عمومی میذاره که تبلیغاتش رو در روزهای بعد هم خواهیم دید، تبعاتش گردن دولت رو خواهد گرفت. نکته سومم اینکه آقای احمدی نژاد بیشتر از این سفر میخواست استفاده تبلیغاتی کنه برای آینده دولت خودش، و کاری هم که در سفرهای خارجی میکنن آقای احمدی نژاد اینه که گروهی که با هم همتیم هستن و نقشه میکشن در داخل محدودیت هایی برای کنترل گفتار و اطلاعاتشون دارن، این کار رو در خارج انجام میدن.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای درویش رنجبر و آقای هوشنگ امیر احمدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.